ساعت 22:10 شب به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 5 آبان 1402 برابر است با 27 اکتبر 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. اما پیش از هر چیز، قبل از شروع مجله شبانگاهی میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. کیان،
درود بر شما. دانیل هگاری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد در ساعات آینده ارتش این کشور عملیات زمینی خود را در نوار غزه گسترش خواهد داد. در همین حال گروه حماس نیز میگوید ارتش اسرائیل باریکه غزه را از زمین، دریا و هوا هدف تهاجم خود قرار داده. این گروه در بیانیه خود از کشورهای عرب و مسلمان و نیز جامعه جهانی خواسته تا به سرعت وارد عمل شوند و جلوی حملات اسرائیل را بگیرند. ارتش اسرائیل در این هفته دو بار عملیات محدود زمینی خود علیه اهداف مورد نظر در نوار غزه را پیگیری کرد و نیروهایش پس از انجام عملیات غزه را ترک کردند. در همین حال سازمان نتبلاکس که پوشش اینترنت در جهان را زیر نظر دارد تایید کرد که اینترنت در نوار غزه از دسترس خارج شده و هیچ امکان تماسی با این باریکه وجود ندارد. وانگ یی وزیر خارجه چین در سفر خود به واشنگتن بر نیاز به گفتگوی عمیق و جامع با دولت آمریکا برای کاستن از سوء تفاهم‌ها و ایجاد ثبات در مناسبات دو کشور تاکید کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک بر نظر همتای چینی خود سهه گذاشت. در آستانه سفر رسمی وزیر خارجه چین به واشنگتن، شی جینگ پینگ رئیس جمهور این کشور نیز در نامه خطاب به یک گردهمایی رسمی در نیویورک به همکاری برد برد و مسالمت آمیز با ایالات متحده ابراز تمایل کرده است. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ماه آینده در نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک در سان فرانسیسکو با همتای چینی خود دیدار کند. در پی حضور سنگین نیروهای امنیتی در زاهدان روز جمعه 5 آبان به درخواست مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان راهپیمایی سکوت در این شهر برگزار شد. عبدالحمید اسماعیل زهی در سخنرانی هفتگی خود از نیروهای امنیتی خواست که خیشتنداری از خود نشان دهند. او بار دیگر گفت که مشکلات مردم استان مشکلات ملی است و باید حل و فصل شود.
خواسته ها و مطالبات همه نمیشه که تنها با تظاهرات و تنها با شعار، راهای دیگر است. ما از راهای دیگر پیگیری 100% میشه.
پیشتر رسانه های حقوق بشری نام 112 شهروند بازداشت شده در اعتراضات روز جمعه 28 مهر ماه زاهدان را منتشر کردند که در میان آنها نام 33 کودک نیز دیده می شود. جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران هنوز حتی به 1 سنت از 6 میلیارد دلار دارایی‌های آزاد شده‌اش در قطر دست نزده است. 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی شهریور ماه گذشته در ازای آزادی 5 آمریکایی زندانی در ایران به قطر منتقل شد. مخالفان دولت بایدن به شدت از انتقال این 6 میلیارد دلار به قطر انتقاد کردند. جانت یلن همچنین گفت آمریکا اقداماتی نیز برای قطع دسترسی حماس به منابع مالی انجام داده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که یک عضو حماس که ساکن ایران است و چندین عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرده که مشروع این خبر را در دقایق پیش رو میشنوید. و آخرین خبر این که بعد از ظهر جمعه به وقت محلی برخورد یک راکت از نوار غزه به یک ساختمان مسکونی در تل آویو دست کم یک مجروح بر جای گذاشت. برخورد راکت از نوار غزه به داخل تل آویو کمتر رخ میدهد و عموما راکت های پرتاب شده از سوی حماس یا جهاد اسلامی توسط سیستم دفاع هوایی اسرائیل رهگیری می شود یا در مناطق مرزی فرود می آید. نسرین،
سپاسگزارم از تو کیان منوی که با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ما بودی. اما حالا مروری کنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. همزمان با تحریم چند فرد و نهاد حماس و چند عضو سپاه پاسداران از سوی آمریکا، علی باقری کنی با عضو دفتر سیاسی حماس در مسکو دیدار کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سپاه خود در سازماندهی و هماهنگی آنچه که علیه اسرائیل اتفاق افتاد و این حمله‌ای که دو هفته پیش صورت گرفت، نه تنها نقش داشتن بلکه ستون فقراتشون احتمالاً از ایران حمایت می‌شده.
مردم زاهدان به دعوت مولوی عبدالحمید با حضور سنگین نیروهای امنیتی راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
بیانیه‌ای که آقای مولوی عبدالحمید داد برای راهپیمایی سکوت، مردم به احترام حرف ایشون راهپیمایی سکوت میکنن و میان بیرون و نشون بدن به تمام دنیا که هدفشون خشونت نیست.
ادامه جنجال تقدیر از پزشکان در آمل، از عذرخواهی پزشک نمونه تا تغییر رئیس یک بیمارستان. در این مورد گزارشی داریم از رویا ملکی. اما برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. وزارت خزانه‌داری آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی رو علیه برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری از اعضای گروه‌های حماس و جهاد اسلامی اعمال کرده. بیشتر بشنویم از کیان منوی.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، نام افراد تحریم شده علی مرشد شیرازی و مصطفی محمد خانی، آموزش دهندگان نظامی نیروهای حماس، جهاد اسلامی و حزب الله، و علی احمد فیض اللهی، فرمانده نیروهای ویژه تیپ صابرین سپاه اعلام شده. بنابراین بیانیه، تیپ صابرین هم در آموزش نیروهای نیابتی ایران در مناطق فلسطینی، سوریه، لبنان و هم در سرکوب اعتراضات مردمی داخل ایران نقش دارد. خالد قدومی، تبعه اردن و رابط مالی میان حماس و جمهوری اسلامی که در تهران زندگی می کند، نیز به فهرست تحریم ها اضافه شده. بنابر توضیح وزارت خزانه‌داری آمریکا، بنیاد شهید وابسته به حکومت ایران که در سال 2007 به فهرست سیاه آمریکا وارد شده، از طریق انجمن خیریه النصار وابسته به جنبش جهاد اسلامی، میلیون ها دلار به خانواده های اعضای سازمان های یاد شده پول واریز کرده و در عضوگیری این گروه ها و تامین مالی عملیات های تروریستی آنها نیز نقش داشته است. ناصر الشیخ علی، مدیر انجمن خیریه النصار، همچنین در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا وجود دارد. این بیانیه افزوده چند شرکت مستقر در سودان و اسپانیا، به علاوه سهامداران ترک شرکتی که قبلاً به عنوان بخشی از سبد سرمایه‌گذاری حماس تعیین شده بود، نیز هدف تحریم‌ها قرار گرفتند. ایالات متحده میگوید که سبد سرمایه‌گذاری‌های حماس با دارایی حدود 500 میلیون دلار در کشورهای ترکیه، سودان، الجزایر، امارات متحده عربی و مناطق دیگر همچنان فعال است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا والی آدیمو همچنین روز جمعه از عملکرد نهادهای دخیل در بازار رمزارز برای کنترل نقل و انتقال‌های مالی گروه‌های تروریستی انتقاد کرد و این عملکرد را ضعیف خواند. این انتقاد در حالی است که پیشتر دو شرکت اسرائیلی که تراکنش‌های رمزارز را بررسی می‌کنند، اعلام کرده بودند که اسرائیل از سال 2020 حدود 41 میلیون دلار ارز مجازی بیت کوین مربوط به گروه حماس و 93 میلیون دلار بیت کوین مربوط به جهاد اسلامی را توقیف کرده است. سال گذشته ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آلمان نیز نشان داد که دارایی شرکت‌های مرتبط با حماس در خارج از نوار غزه 500 میلیون دلار است. بخش بزرگی از این شرکت‌ها در زمینه ساخت و ساز در سودان، عربستان، ترکیه و الجزایر فعال هستند. ارزیابی نهادهای اطلاعات آمریکا در سال 2020 حاکی از آن است که ایران سالانه 100 میلیون دلار صرف تامین مالی حماس و جهاد اسلامی می‌کند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اما در ادامه این گزارش هم علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، با ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی حماس در مسکو امروز دیدار کردند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با فرزانه روستایی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل بین المللی، و ابتدا از او در مورد روابط جمهوری اسلامی با حماس و میزان تأثیرگذاری اونها از جمهوری اسلامی پرسیدم.
در واقع آنچه که الان در مرزهای غزه و اسرائیل در جریانه، بسیاری از تحلیلگران، بسیاری از ناظران و کسانی که در این تحولات منطقه هستند بر این اعتقاد دارند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سپاه قدس در سازماندهی و هماهنگی آنچه که علیه اسرائیل اتفاق افتاد و این حمله‌ای که دو هفته پیش صورت گرفت نه تنها نقش داشتن، بلکه میشود گفت که ستون فقراتشون احتمالاً از ایران حمایت می‌شده و ساپورت می‌شده. به همین دلیله که شما می‌بینید که اگر وزارت خارجه خزانه‌داری آمریکا علاوه دومی دور هست، اگر این بار فوکوس می‌کنه و تمرکز می‌کنه روی لینک‌های بین سپاه و حماس، بین سپاه قدس و جهاد اسلامی، یا مثلا سپاه قدس و حزب الله، اونها شروع کردن به نشان دادن حساسیت روی اینکه واقعا سپاه قدس در ایجاد تحولاتی که تنش ایجاد میکنه در منطقه و بحران ایجاد میکنه و کشورها رو ممکنه با هم دیگه درگیر بکنه، نه تنها نقش فعال دارن بلکه عملیات اصلی رو بر عهده دارن. به این لحاظ که باکسی که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده در مورد تحریم‌ها، میبینید که یک چند از اعضای سپاه پاسداران هست سپاه قدس، و اگر هم دولت آمریکا یک جورهایی تلاش میکنه که درگیری‌ها گسترش پیدا نکنه یا احتمالاً عملیات نظامی اسرائیل در غزه به تأخیر بیفته یا انجام نشه، اما این دلیل برای این نمیشه اینها دست به اقدامات دیگری نزنه، یعنی اقداماتی که بشه به لحاظ مالی، به لحاظ یه جورهایی هماهنگی در این بین دو تا سازمان وجود داره، اینها رو بتونن قیچی کنن و متوقف کنن، شاید در آینده بشه متوقفش کرد.
خانم روستایی، از سوی دیگه امروز علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران، با عضو دفتر سیاسی حماس در مسکو دیدار داشته. چه گزینه‌هایی پیش روی حماس و جمهوری اسلامی برای ادامه نقش آفرینی در تحولات منطقه وجود داره؟
بنده معتقدم که پشت این تحولات در واقع کرملین و مسکو قرار داره. از قضا خود به خود این سند و مدرک و شاهد قضیه هم پیدا شد. وقتی که شما می‌بینید که دو تا تیم از حماس در مسکو حضور دارند و همزمان آقای علی باقری کنی هم در مسکو هست و اینها با هم جمع میشن، قطعاً با مقام‌های وزارت خارجه روسیه و همچنین مقام‌های امنیتیشون دیدار داشتن، یک جورهای تحولات دو هفته گذشته رو مرور می‌کنن، جمع‌بندی می‌کنن، و این در واقع همون سندی، همون حلقه گم شده است که من اعتقاد دارم واقعاً حلقه گم شده است که چی پشت این عملیات بود، هیچ تونست چندین ماه سازماندهی کنه، لجستیک رو بر عهده بگیره، کار اطلاعاتی و عملیاتی بسیاری هست، بسیار قابل توجه انجام داد، به ترتیبی که با این همه تحولات هماهنگی برای حملات موشکی، پهپادی با گلایدر اینها وارد اسرائیل شدن، چطور اسرائیلی ها متوجه نشدن، اینها چطور تونستن اسرائیلی ها رو گول بزنن، این شبکه اطلاعاتی چرا انقدر قوی بود و این پوشش چرا انقدر محکم بود که تونستن اسرائیلی ها رو دور بزنن و فریب بدن. من فکر میکنم اگر الان اینها در مسکو هم دیگر میبینن و جلساتی برگزار میکنن و به نظر من قطعا دارن هماهنگ میکنن برای ادامه یا اینکه چگونه در تحولات آتی تاثیر بگذارن، به نظر من دقیقا همون سندیه که ایجاد شده مبنی بر اینکه واقعا پشت این تحولات همه مسکو هست. مسکو برای تحت تاثیر قرار دادن جنگ اوکراین این بحران رو ایجاد کرده، از جمهوری اسلامی خواسته تا جمهوری اسلامی با سید رضا خدماتی گرفته از حماس و جهاد اسلامی و حزب الله حمایت خاص کنه، تجهیزاتش رو، تسلیحاتش رو و تکنولوژی رو به اون منطقه منتقل کنه تا درگیری ایجاد شود، که همونطور که می‌بینید که عملا دنیا بحران اوکراین رو فراموش کنه، جنگ اوکراین از اولویت بیفته و دولت روسیه، در واقع ارتش روسیه و اقتصاد روسیه فرصت کنه کمی تنفس کنه تا بتوانن نیروهاشون جمع کنن، احتمالاً به ترتیب دیگری جنگ اوکراین رو ادامه بله. من فکر می‌کنم این دیدار سندی مبنی بر اینکه پشت این قضایا روسا قرار دارن.
فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل، در مورد روابط و تاثیرپذیری حماس از جمهوری اسلامی با ما صحبت کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روز چهارشنبه سوم آبان، محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی درباره بازیگران زنی که پیشتر در اعتراض به حجاب اجباری بدون حجاب در اماکن و مراسم عمومی ظاهر شده بودند گفت کار کردن برای کسانی که قانون را اجرا نمی کنند امکان پذیر نیست. در پی تایید رسمی ممنوع الکار شدن تعدادی از بازیگران زن مخالف حجاب اجباری از سوی وزیر ارشاد، چند هنرمند سرشناس به این تصمیم حکومت اعتراض کردند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
ممنوع فعالیتی هنرمندان یعنی هرج و مرج. این را محمد مهدی عسکرپور، رئیس خانه سینما، به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته است. حرف آقای عسکرپور به عنوان مدیر نهاد صنفی سینمای ایران واکنشی است به رسمی شدن جلوگیری از حضور تعدادی از هنرپیشه ها و عوامل زن سینمای ایران که در جریان اعتراض های سال گذشته با حجاب اجباری مخالفت کردند. آقای عسکرپور مسئولان سینمایی وزارت ارشاد را به رعایت نکردن قوانین مربوطه متهم کرده و گفته است اگر قرار بر ممنوع فعالیتی باشد باید آنها ممنوع کار شوند، چرا که به گفته او قانون فقط حجاب نیست. به تازگی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست هیئت دولت آنچرا که مدتها این سو و آن سو گفته میشد رسمی کرد.
کسانی که قانون رو رعایت نمی کنن امکان فعالیت براشون فراهم نیست.
رضا کیانیان شاید از اولین هنرپیشگانی بود که نوشت هنر و هنرمند را نمیتوان با دیکته کردن از بالا تعیین کرد. او در نوشته خود غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به پرسش گرفت و پرسید آیا بر طبق قانون اساسی کسی یا وزارتخانه‌ای میتواند بدون حکم قطعی قضایی حق کار کردن را از فردی بگیرد؟ آیا دستگاه قضا چنین حکمی صادر کرده است؟ بازیگر قدمگاه محمد مهدی عسکرپور سپس در مقام پاسخ برآمده و مینویسد تا آنجا که من میدانم طبق قانون اساسی فقط دستگاه قضایی میتواند چنین حکمی بدهد. آقای کیانیان بیشتر همکاران ممنوع کار شده اش را ستارگانی در آسمان هنر ایران نامیده که سالها زمان لازم است تا به گفته او ستاره دیگری در این حد و اندازه طلوع کند. رضا کیانیان از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته سرمایه سوزی نکنند. حرفهای تازه وزیر ارشاد پشتبند نامه است که پیشتر حبیب ایلبیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی به غلامرضا موسوی رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما نوشته و از او خواسته بود تا از حضور عوامل و بازیگرانی که به گفته این مقام دولتی هنجار شکنی کرده و مسئله ساز بودند به انهای گوناگون جلوگیری شود. تصویر این نامه در روزنامه هفته صبح چاپ تهران هم بازتاب داشت. حرفایی که بعدتر در گفتگوی آقای ایلبگی با خبرگزاری رسمی دولت مطرح شد.
خانمایی که کسب حجاب کردن به دلیل محدودیتی که الان براشون وجود داره فعلا نمیتونن در فیلم های سینمایی کار بکنن و البته ازشون خواستیم که با اداره کل ساخت فیلم ما هماهنگ بکنن، استعلام بگیرن که دوچار مشکل نشن.
در فهرستی که رسانه‌های ایران منتشر کردند تقریبا نام هر هنرپیشه‌ای که در تصویری بی حجاب به مخالفت با پوشش مورد نظر حکومت پرداخته به چشم می‌خورد. از افسانه بایگان، فاطمه معتمد آریا، ترانه علی دوستی، باران کوثری و بسیاری نام‌های آشنای دیگر. کاتایون ریاهی، یکی از اولین زنانی که در جریان اعتراض‌ها حجابش را برداشته بود، در واکنش به ممنوعیت‌های حکومتی نوشته است شرافتش اجازه کار در سینمای امروز را نمی‌دهد. هنگامه قاضیانی هم بار دیگر تصمیمش درباره خداحافظی از جهان بازیگری بعد از دستگیریش به خاطر برداشتن پوشش اجباری را به مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی یادآوری کرده است. خانم قاضیانی وجه بارز شخصیت هنریش را عزت نفس و قدرت اراده دانسته و پرسیده حالا چرا حکومت فکر می کند که او را ممنوع کار کرده است. فهرست زنانه منتشر شده محمد رضایی راد، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر را هم بران داشته تا این زنانه بودن را دستمایه قرار دهد و آن را مایه شرمندگی بداند که هیچ مردی در میان آنها نیست. نویسنده فیلمنامه کودک و سرباز نوشته است تا بازگشت زنان ممنوع کار شده سینمای ایران در کنار آنها خواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وبسایت حالوش امروز در گزارشی از شهر زاهدان نوشت که مردم با درخواست مولوی عبدالحمید در سکوت از مسجد خارج شدند و این اتفاق در شرایطی بود که نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی در این شهر حضور پررنگی داشتند و سپس مردم با راه رفتن در خیابانها راهپیمایی سکوت برگزار کردند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با الهه اجباری فعال بلوچ و از او در مورد اتفاقات امروز زاهدان پرسیدم.
ببینید، بیانیه ای که آقای مولوی عبدالحمید داد و میده هر بار برای راهپیمایی سکوت، مردم به احترام حرف ایشون راهپیمایی سکوت میکنن و میان بیرون و سعی میکنن که نشون بدن به تمام دنیا که هدفشون خشونت نیست و سعی میکنن که با حفظ آرامش راجع به حقوقشون و دادخواهیشون صحبت بکنن، مخصوصا دادخواهی مردمی که بیگناه کشته شدن در جمعه خونین. فضای امروز در زاهدان به شدت امنیتی بوده. تمام خیابان‌هایی که منتهی می‌شده به مسجد مکی و خیابان‌هایی که حتی به مساجدی در سراوان و خاش هم منتهی می‌شده بسته شده. توی زاهدان ظاهراً گفتم به خاطر اینکه بارون اومده و مسجد فضای سربسته‌ای نداره، نماز داخل خود مسجد برگزار میشه، ولی باز هم من فکر نمی‌کنم که دلیلش این باشه، بلکه فشارهایی که به مولوی عبدالحمید میاد برای اینکه این اعتراضات رو و این سنت ترجمه بیرون اومدن مردم رو بتونن متوقف کنن. در بین مردم معترض، مردم به ظاهر بلوچ با لباس بلوچی میان و سعی میکنن مردم رو به تفرقه بندازن، سعی میکنن پلاکارت هایی با شعارهای عجیب غریب که خواسته های مردم نیستن رو نشون بدن و مردم بتونه هم بیفتن و حتی در بین شعار دادن ها هم تو بعضی از ویدیوها اگر با دقت گوش بدید میبینید که یکی اونجا داره یه چیز دیگه میگه، یعنی برخلاف اون شعاری که همه مردم میگن میده، و گروه های افراطی مذهبی سعی میکنن که این جنبش رو به نفع خودشون مصادره بکنن، حتی خیلی از اپوزیسیون های داخلی و خارجی، ولی واقعیت اینه که این یک سنت دادخواهی برای مردم بلوچ شده.
خانم اجباری، امروز همطور که شما هم گفتین در زاهدان مردم راهپیمایی سکوت انجام دادن، اما همچنان با رفتار خشونت‌آمیز و جو شدید امنیتی روبرو شدن. این اتفاق در زاهدان نشون دهنده چیه؟
ببینید، این اعتراضات هفتگی بلوچستان یک جنبش مهم توی دنیا است که برعکس تصوری که دیگران دارن و هر یک از اپوزیسیون‌های داخلی و خارجی در حال تلاش هستن که اون رو به نفع خودشون مصادره کنن، ولی مردم بلوچستان برعکس اون عکس‌هایی که میاد بیرون و پلاکاردهایی که دست مردمه، نه قرار جانشون فدای مرکز بشه نه جانشون فدای گروه‌های افراطی و مذهبی داخلی و خارجی، و اصولا افرادی که در این پلاکارد ها هستن باعث تفرقه بین مردم بلوچ میشن. آگاهی مردم بلوچ به حدی بالا رفته که برعکس سالهای قبل که دولت سعی میکرد یک تصویری از مردم بلوچستان نشون بده که همیشه حامی و طرفدار جمهوری اسلامی هستن، الان مردم دارن واقعیت رو نشون میدن. حاکمیت تلاش میکنه، همین امروز هم در اعتراضات سکوت حتی تلاش میکنه تا این جنبش رو به خشونت بکشه و خواست های مردم کاملا مشخصه در هر اعتراضات. آزادی های فردی، حقوق اتنیکی، آپارتاید مذهبی، قومیتی و اقتصادی در جمهوری اسلامی و همه اینها قدرت بلوغ سیاسی افراد معترض رو توی بلوچستان داره نشون میده. و حالا دادخواهان بلوچستان سعی میکنن که چهره واقعی مردم رو نشون بدن. افرادی که هنوز در زمین بازی جمهوری اسلامی هستن به این دلیل که مثلا منافعشون در سرکوب مردم خودشون هست رو دچار کنسل کالچر میکنن و این باعث میشه که مردم متوجه بشن، حتی اونهایی که دارن نفع میبرن از این به انحراف کشوندن این اعتراضات رو بتونن با یک روش مسالمت آمیز به سمت مردم بیارن. راستش رو اگه بخوایم، جریانات سیاسی فعلی بلوچستان به حدی تبدیل به سنت شده. برای دادخواهی، برای دادخواهی مردم بلوچ و مردم نمازگذار بیگناهی که کشته شدن، و این یک جنبش کارگریه که متوقف نمیشه، چون ذاتاً دلیل به وجود اومدنش که فقط اپوزیسیون نبوده. عده زیادی خواستار پایان دادن به چرخه اعتراضات یا به خشونت کشیدن اون هستن. خشونت وجود داره، نمیخوام انکارش کنم. من خودم به عنوان یک بلوچ که سالها مورد استعمار، سرکوب، اعدام، فاشیسم و همه اینها قرار گرفتیم، به عنوان یک زن دوست دارم که فریاد بکشم و عصبانیم. ببینید، اما الان ما با صدای بلند حرف میزنیم و اصلا کوتاه نمیایم از خواسته هایی که داریم و جنبش ماهو میگیم راجع به ستم محیط زیستی، ستم کارگری، تبعیض سیستماتیک علیه مهاجرین، استعمار و بنیادگرایی دینی و افکار پوسیده.
گفتگوی بود با اله اجباری، فعال بلوچ، در مورد راهپیمایی سکوت در زاهدان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حاشیه ها به حضور فاطمه رجایی راد، پزشکی که بدون اجاب اجباری در مراسم تقدیرش حاضر شده بود، همچنان ادامه داره. از برکناری رئیس بیمارستانی در آمول تا خبر بررسی تعلیق پروانه طبابت این پزشک نمونه، اگرچه او با انتشار ویدیویی که حجاب بر سر داره مجبور به عذرخواهی شده، اما گویا داستان به همینجا ختم نمیشه. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
متخصص جراحی تمام فرد صورت، کمتبت حرفه‌ای، ورزشگاه، رفتار، خانمدوزور، فاطمه بجایی دار، دست
فاطمه رجایی راد، پزشک نمونه آمل که از تقدیر تا تعلیقش چند روز بیشتر طول نکشید. همه ماجرا از آنجا شروع شد که او در مراسم تقدیر از پزشکان استان مازندران بدون حجاب اجباری روی سن رفت و از مسئولان مرد لوح سپاس گرفت. طول نکشید که خبر حجاب اختیاری او حاشیه ساز شد. مدیران حاضر در همایش به هیئت تخلفات اداری و انتظامی معرفی شدند و رئیس بیمارستان امام خمینی آمل برکنار شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم اعلام کرد پروانه طبابت پزشک نمونه آمل در دستور تعلیق قرار گرفته است. اما ماجرا به همین تعلیق ها و تهدید ها ختم نشد. حجاب اختیاری برای پزشک نمونه آمل عواقب اجباری به همراه داشت. امروز رسانه های حکومتی ویدیویی را از فاطمه رجایی راد به اشتراک گذاشتند با یک جمله تکراری در همه اعترافات اجباری: پشیمانم، عذرخواهی میکنم. حاشیه‌های تقدیر از پزشک نمونه در آمل داستان را به نماز جمعه این شهر هم رساند. ابراهیم یعقوبیان، امام جمعه آمل، گفت مدیران باید برابر قانون جمهوری اسلامی در همان مکان با او برخورد میکردند و مانع دریافت جایزه این پزشک زن میشدند. اما بر مبنای کدام قانون؟ از حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا بشنویم.
رفتار ایشون نقض قانون و جرم نیست، برای اینکه ایشون حجاب کامل بسیار مرتب قابل قبول عرف جامعه را داشته، و اینکه صرفاً روسری به سر نداشته به هیچ عنوان تعریف حجاب نیست، چون حجاب را قانون تعریف نکرده، به هیچ عنوان مرتکب جرمی نشده. برخوردی که باش صورت گرفته یک برخورد غیر قانونی هست، هیچ عنوان رفتاری انجام نداده که نقض حقوق کیفری باشد.
همه این بگیر و به بندها و تعلیقها و تهدیدها به خاطر روسری یک پزشک، در حالی است که همه مدیران و امام جمعه سال هاست در مقابل کمبود کادر درمان و مهاجرت پزشکان در شهر و استانشان در سکوتند. موضوعی که فاطمه رجایی راد، پزشک آملی، در ویدیویی که از او منتشر شده به آن تلنگر میزند: هیچ جا نمی روم، ریشه من اینجاست. بیشتر از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا بشنویم.
تصمیم گیران این حکومت نه تنها هیچ انگیزه‌ای برای حفظ نیروهای موجود ندارن، بلکه این رفتارها منجر به این میشه که اونها بیشتر سوق داده بشن برای مهاجرت یا خروج از سیستم پزشکی و حذف اونها از این سیستم، که باز کمبودها رو بیش از پیش نمودار خواهد کرد. و از طرفی اینها نشانه از شجاعتی هست که دیگه در همه اقشار جامعه در حال تکثیر شدن هست.
برخورد کنید بدون اغماز. این هم فرمان فرمانده سپاه شهرستان آمل است برای حمله به پزشک نمونه شهر. دختری 37 ساله که یک روز یک نهاد از او تقدیر کرد، صد نهاد او را تهدید.
گزارشی شنیدید از رویا ملکی. اما با اتمام این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما همیشه میتونید با شماره واتساپ 20420-725-970-30 نظر و مشاهداتتون رو به خصوص در این روزها با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. همینطور خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.